سرخط خبرهای مهم. بازداشت یک جوان برای مرگ مایور ملیسا. موین غفوروف در یو اف سی رزمکاری ژاپنی را شکست داد و جنگ در غزه قطع شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میگردانیم. امروز دوشنبه 20 ژانویه. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه گفته است که سر و صدا درباره خروج نوع دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمانی نشر می شود که در کشور بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کند. وزارت روز 18 ژانویه گفت امروزها در شبکه‌های اجتماعی و سامانه های اینترنتی از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه‌نامه‌ای از نام وزارت تندرستی تاجیکستان اوید به خروج نوی کرونا ویروس کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می‌گردد که بافته است و هیچ ارتباطی با وزارت ندارد. در توصیه‌نامه‌ای که به مهر و امضا و به سند رسمی است و رادیو زودی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می‌شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه های بردروغ وابسته به خروج صورت مذکور که گویا در تاجیکستان به خط گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یک نوعی از بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و هزارها نفر را کشت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوانی 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر ملیسه شده است دستگیر کردند. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشروان شریف زاده که گواهنامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلی زاده مایور ملیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه که در صفحه رئیست در فیسبوک روز 17 ژانویه نشر شد آمده است، انوشروان شریف زاده همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان بازرسی اطاعت نکرده در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور ملیسا سیدعلی زاده که هنگام ادای خدمت قرار داشت پخش کرده از جای حادثه فرار نمود. در نتیجه سیدعلی زاده جراحات وزنین برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه جان باخته است. انوشروان شریف زاده عین زمان در بازداشت است و با دو جنایت، یعنی بی‌گواهنامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان متهم می شود. کسی از نزدیکان بازداشت شده درباره این عملکرد و یا اتهامات تا کنون چیزی نگفتند. در تاجیکستان رانندگی بی‌گواهنامه اگرچه مشاهده می شود، ولی تا به مرگ رسانیدن نوزیر یا افسر ملیسا حادثه نادر است. در اروپا تصمیم مصادره میلیاردها دلاری روسیه و به اوکراین دادن آنها هرچی بیشتر طرفدار می‌یابد. بعد تجاوز به خاک اوکراین، کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به صدها میلیارد دلاری که در بانک‌های آنها داشت محروم کردند. کشورهای اروپایی که نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین را کم می‌کند، شاید کمبود کمک را از حساب پول‌های مصادره شده روسیه پر کنند.
بعدی حمله به خاک اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به 300 میلیارد دلارش محروم کردند. بسیار از این پول ها در بانک های اروپا نگه داشته می شوند، از جمله 22 میلیارد دلار در بانک های بریتانیا. وکیلان این کشور با قبول قرار رمزی گفتند که این پول به اوکراین داده شود. سبب به گفته آنها سرنوشت نامعلوم کمک ها در عهد دونالد ترامپ است.
ما می دانیم که اندیشه او درباره اوکراین، درباره امنیت اروپا و روسیه دیگر است. در صورت کاهش کمک و یا احتمال کاهش کمک امریکا، ما باید زودتر عمل کنیم و 300 میلیارد دلار را مصادره کرده به اوکراین بفرستیم.
به قول تحلیلگر الکساندر کولیاندر، هر گونه قطع کمک امریکا به کیف اروپا را مجبور میکند در باره پول های روسیه قرار قبول نماید.
ترس از رها کردن اوکراین به چنگال ماشین جنگی پوتین وجود دارد. در واقع اگر چنین شود، به این قرار می آیند که پول ها را به اوکراین بدهند.
با قول کولیاندر، اوکراین می تواند برای جلب حمایت ترامپ وعده بدهد که با این پول از امریکا اسلحه می خرد.
Fits nicely into America First.
این کار با غایه امریکا در جای اول موافق می آید. اوکراین اسلحه می گیرد، ترامپ در امریکا امتیاز.
این زمان با قول تحلیلگر بانک مرکزی اروپا و بعضی حکومت ها سری مسئله مصادره پول های روسیه ملاحظات دارند.
آنها می ترسند که مصادره پول های روسیه یا از خود کردن و با اوکراین دادن آنها باوری به یورو را که یک ارز معتبر است از بین می برد و کشورهای خارجی از خرید اوراق گرانبها و سهام و ارز اروپایی می ترسند.
And foreign countries would be pretty afraid.
روسیه گفته است که مصادره پول ها غیر قانونی خواهد بود و برای این کار انتقام می گیرد. اما به گفته تحلیلگران بسیاری از شرکت های غربی علاقه از روسیه بیرون شدند.
موین غفوروف رزمکار تاجیک در محاربه های اومخته یا MMA در مسابقات UFC 311 شب 19 انور در شهرک اینگلوود که در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا امریکا می باشد در وزن سبکترین رینیا ناکاراموی جاپونی را شکست داد. رقابت همه سه راوند ادامه کرد و رزمکار تاجیک با قرار یک دلانه داوران پیروز شد. همین تاریخ موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های اومخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می‌رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوا آزمایی انجام داده، در 20 پیروز شده، در 6 شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 غالب آمده، 2 را باخته است. رزمکار تاجیک ماه ایونی سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد و 4 رزمکار از تاجیکستان است که با UFC داخل شده است. سوزش و آتش‌بس در غزه پس از تأخیر چند ساعت به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس با میان روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 روز 19 انور جنگ در غزه را قطع می‌کردند، ولی آن با تأخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگوهی روز 18 انور به دست آنها می رساند، ولی این کار را با تأخیر و روز 19 انور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب های حمله های اسرائیل نتوانستند که این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روز 19 انور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. اما دیروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شد. جنگ در غزه حدود 1.4 دوام کرد. در حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیستومی انور سال 2008 چرخه و یا اگریگت نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرگی ناریشکین نایب سروزیر روسیه بکار در آورده شد. این طرح را نتیجه همکاری های استراتژی دو کشور نامیدند. نیروگاه با اقتدار تولیداتی 670 مگاوات ساعت برق سال 2021 کمی بیش از 42% توانش را به کار برده، تنها بخشی از نیازهای ساکنان تاجیکستان به برق را برآورده میکرد. 20 ژانویه سال 2018 با یک قرار حکومت اسم شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان واقع در جنوب تاجیکستان به بختر عوض شد. بختر در ساحل‌های دریای وخش جایگیر بوده، 100,000 اهالی دارد و سومین شهر بزرگی تاجیکستان به حساب می‌رود. سال‌های استقلالیت اسم‌های شوروی شهر و نواحی زیاد اینچنین کوچه و خیابان‌های تاجیکستان عوض شد. рӯзҳои 19 ва 20 январи соли 2006, 5 сол баъди суқути режими Толибон, аввалин ҳунарнамоии овозхони зан дар Афғонистон баргузор шуд. Манижа Давлат ва аз Душанбе ба Афғонистон рафта, дар шаҳрҳои Кобул ва Мазори Шариф ду консерт дод. Ин ҳунарнамоӣ, ки бо риояи тадбирҳои сахти амнияти ташкил шуд, дар ҳаёти сиёсӣ ва фарҳангии Афғонистони ҷангзада як ҳодисаи таърихӣ гардид. 15 сол баъдаш ҳукумат дар Афғонистон дубора зери назари Толибон гузашт, ки ҳама гуна озодиҳои занонро маҳдуд мекунанд.
Субҳи имрӯз Бонки Миллии 1000 рубли русиро ба 109 сомонӣ, 100 евро ба 1128 сомонӣ ва 100 долларро ба 1095 сомонӣ муқаррар кардааст. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مرگ 3 نفر در کان انگشت فان یغنا. حادثه روز 17 ینور روی داد. جان باختگان 41, 42 و 47 ساله بوده، ولی مقامات نام و نسبشان را نشر نکردند. در کمیته حالت های فوق‌العاده گفتند که جسدها به بیمارخانه ولایتی برده شدند. مقامات حفظ حقوق سبب های فاجعه را تحلیل و تفتیش میکنند. سال 2023 در کارخانه های تاجیکستان 36 کس جان باخته، 34 تن دیگر زخمی شدند. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی بعضی از کارخانه های عظیم از جمله مرکزی برق و گرمیدی شهر دوشنبه با انگشت میباشد. این کان در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت بوده. کارهای استخراجی در آنجا از سال 1936 آغاز شده است. ترامپ میگوید از جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهد کرد. او شب 19 ینور در یک گردهمایی در واشنگتن گفت نزاع‌ها را در خاورمیانه نیز قطع و از جنگ جهانی سوم پیشگیری میکند. ترامپ جزئیات نداد، ولی دو روز پیش از مراسم سوگند یادکنی او میان اسرائیل و گروه تندروی حماس سازش آتش بس به امضا رسیده است. این سازش به جنگ بیش از 15 ماهه در نوار غزه پایان داد. ایالات متحده و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی میدانند. دونالد ترامپ پیشتر هم وعده داده بود که جنگ را در اوکراین پایان میدهد. بعضی از تحلیلگرانی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، گفتند این کار در آینده نزدیک از احتمال دور است، زیرا به گفته آنها ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه باور دارد که در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG قرارگاهش در نیویورک روز 16 ینور گفت این روزنامه‌نگاران اکثرا با اتهام افرادگرایی از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. مرافع آنها پس درهای بسته گذشت. این در حالی است که به قول مؤلفان گزارش، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به تلاش‌های خود برای خاموش کردن رقیبان سیاسی و صداهای مستقل ادامه می‌دهد. روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این سازمان گفتند آزادی مطبوعات پس از جنگ داخلی 3 دهه پیش در نقطه پایان ترین قرار دارد. کمیته دفاع از خبرنگاران چین 50 کس، اسرائیل 43 نفر و میانمار 35 کس را نیز برای زندانی کردن خبرنگاران تنقید نمود. تعداد عمومی خبرنگاران زندانی در جهان 361 نفر حساب شده است. نتانیاهو گفت 3 زنی آزاد شده دوره دهشتبار را گذراندند. بنابر گزارش ها آنها 481 روز در اسارت حماس بودند. اسرائیل در عوض رهایی این گروگان ها حدود 90 محبوس فلسطین را آزاد کرد. آتش بس در نوار غزه روز 19 ینور آغاز شد. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی اعتراف شده است، روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به نوار غزه در 15 ماه اخیر تقریبا 47000 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. پیوندان دو گمانبر در قتل امرالله بایمرزایف ساکن ناحیه مسشا ادعا دارند که مقامات آنها را عذاب و شکنجه کردند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف از ماه اکتبر سال 2024 در بازداشت هستند. هر دو پس از آغاز محاکمه در ماه دکبر به نزدیکان خبر دادند که زیر فشار و شکنجه گناه را بردوش گرفتند. دادگاه محاکمه را تا تحقیق ادعا در باره شکنجه به تاخیر گذاشته است. کشتار امرالله بایمرزایف شب 22 و 23 اکتبر سال گذشته در جماعت پتر کانی بادام رخ داد. وی بهزاد جان خلزاده و مصلح‌الدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار می‌کردند. فیض‌الله و ملاحر خلوف‌ها والدان بهزاد جان خلزاده 3 ماه باز برای اثبات بیگناهی پسرشون تلاش دارند. لاتکوب کرده گفتند یا کشتار را به گردن می‌گیری یا می‌کشیم. وی گفته است امرالله برادرم می‌شود، به من نیکی کرده است، ما در یک جا کلان شدیم، بسیار می‌زنند. از زوری درد مجبور شده است که بردوش گیرد. مجبور کردند که به کاغذها امضا گذارد. ادعا کرد ملاحت خلو و مادر بهزاد جان خلزاده. برعکس این ریاست کارهای داخلی ولایت سغد در گزارش گفت بهزاد و مصلح‌الدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمرزایف از برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایط ثبت شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
عربستان سعودی برای 7000 آیله کمبیزاعت در تاجیکستان 490 تانه یاری بشر دوستانه می دهد. نمایندگان سفارت این کشور 18 ینور در دوشنبه در مراسم گفتند به هر آیله قریب 70 کیلوگرم محصولات نیاز اول از جمله آرد، روغن، لوبیاگی و مکرون و شکر می دهند. در این نشست بر سر تقسیمات کمک ها، انتخاب آیله های کمبیزاعت و صفت محصولات بحث صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربی سان سعودی گفت مبلغ عمومی یاری ها 400 هزار دلار را تشکیل می دهد و این پول را مرکز امداد شاه سلمان خواهد داد. به گفته سفیر 35 هزار نفر از این کمک ها بهره مند خواهند شد. قرار است این یاری ها در ماه رمضان تقدیم شوند که ماه مرد فرا می رسد. امسال عدد سبد های آذوقواری 7120 عدد هستند. هر سبد برای یک آیله پیشکش می شود. مبلغ عمومی کمک ها 400 هزار دلار را در بر می گیرد. هر سبد تقریبا 70 کیلوگرم را در بر می گیرد و در عموم 490 تن را فرا می گیرد. همه اینها مواد های آذوقواری اساسی می باشند.
69.5 کیلوگرم.
بحث اساسی در این نشست میان خبرنگاران و نمایندگان سفارت عربستان بر سر شیوه تقسیم این کمک ها بود. خبرنگاران رسانه های دولتی و هم مستقل پرسیدند که آیله های نادار چگونه انتخاب می شوند. سفیر عربستان گفت این یاری ها به واسطه جمعیت هلال احمر به آیله های نادار رسانده می شود. صادق عسکریان یاوری کاتب جمعیت هلال احمر تاجیکستان در نشست سفارت عربستان گفت وزارت های دخلدار و حکومت های محلی روی خط شخصانی کمبغل را پیشنهاد می کنند و یاری ها با آنها داده می شود.
مکانیزم همه خیلی ترتیب داده شده است که بعد از بستن اعتمادنامه که به امضا می رسد بین ما سفارت شایگری عربستان سعودی فوند خیریه، در اساس همون مکانیزم همه خیلی است که جمعیت لول امر تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه می کند برای تقسیمات همین کمک. و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور می شود مقامات های داخلدار حکومت های نویه و نویه وی ها روی خط را پیشنهاد می کنند با ما و با همین شهر نویه تقسیم می شود. مکانیزم هم خیلی تقسیم می شود.
پایگیری می شود وقتی که همین چیزو تقسیم کرده می شود؟
حتما پایگیری می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نظارت تمامی حکومت ها را وابسته می کند. از اون جمله مقامات های داخلداری که از ارگان هستند، از پراکراتور اثر کرده تا اگنتی مبارزه و امنیت، همه همینو در جرایان هستند. ویدی همین تقسیم ها.
این نماینده هلال احمر تاجیکستان تلاش کرد روزنامه‌نگاران را متقاعد کند که کمک‌های عربستان به شخصان واقعا نیازمند رسانده می‌شود، اما این پاسخ خبرنگاران را قانع نکرد. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان از آن ناراضیگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته به خانواده‌های کمبغل داده شد خوب نبود. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در پاسخ به این تنقید گفت آنها مبلغ را جدا می‌کنند و شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را می‌خرند.
نريد أن هذه السلة لتطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين.
مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا میکند، شرکت های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب میکنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد میکنند. هلال احمر محصولات را قبول میکند و میان قشر نیازمند تقسیم مینماید.
و التعبئه ايضا تكون جيده و نؤكد ايضا مجددا للمورد من خلال الاحمر ان تكون التعبئه.
طبق اطلاع رسمی نزدیک 2 میلیون کس یا 21% اهالی تاجیکستان نادار می باشند. دولت به این آیله ها سالانه قریب 800 سومانی یا 73 دلار می دهد. دیگر سازمان های یاری رسان هم به خانواده های فقیر در تاجیکستان یاری می رسانند. اما شیوه تقسیم کمک های بشری در گذشته به خصوص در دوره همگیری کووید بحث برانگیز شده بود. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد سال 2021 گفته بودند استفاده نادرستی بیش از 800 هزار سومانی کمک های بشر دوستانه را آشکار کردند که برای مقابله با بیماری کووید 19 پیش بینی گردیده بود. نمایندگان آژانسی آن وقت گفته بودند برای این کار نسبت 31 کارمند حکومت های محلی و بیمارخانه ها پرونده گشودند، اما بعداً معلوم نشد که آنها چی جزا گرفتند. تاجیکستان سالانه از کشور و سازمان های امداد رسان میلیون ها دلار کمک های بشر دوستانه میگیرد، اما شیوه تقسیم این کمک ها همیشه بحث برانگیز بوده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
پس از ماها بمباران، آرامی دوباره به غزه برگشته است. اسرائیل و گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، روزی 15 ژانویه سازش آتش بس امضا کردند. حماس که نزدیکی 100 اسرائیلی را در گرو نگه می دارد با شرط رهایی محبوسان فلسطینی و آتش بس وعده رهایی آنها را داد. روزی گذشته حماس 3 گروگان و اسرائیل در عوض 90 محبوس فلسطینی را آزاد کردند. در غزه تا آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکرد. من مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کردم. در بیش از 1 سال و 4 ماهی جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریبا بینای نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردن جنگجویان حماس با آن حمله نکرده باشد. پس از ماها باری اول است که ساکنان غزه به صدای ترکش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ژانویه به جستجوی منزل هایشان رفتند. برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شدی ساکنی شهر نوسیرت غزه خانهش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت.
وقف شلال دم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف.
احساسی خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی شود. نمی دانم چی گویم.
یعنی الكلام لا يوصف. لا استطيع، مش عارف ايش بتكلم.
در اسرائیل هم از رهایی سه گروگان حماس اشک شادی ریختند. این سه نفر از جمله بیش از 200 نفر بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. نوا ارگمنی، زنی که در گذشته در گروگانی حماس قرار داشت، گفت:
با پرزیدنت ترامپ سپاس میگویم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما را هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم.
In all the stages.
اینجا کرانه باختری، دومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردمی آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند و جانبان را پایمال نمی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
19 ینور در روز نخستین از مرحله اولی آتش‌بس غزه، سه گروگان اسرائیلی و 90 زندانی فلسطینی آزاد کرده شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آزادی و تبادل زندانیان و گروگان‌ها بر اساس سازش آتش‌بس که با میان روی امریکا، قطر و مصر به دست آمد، صورت می گیرد. این آتش بس روز 15 ینور از سوی وزیر کارهای خارجی قطر در دوحه برای 42 روز اعلان شد. قرار از دو طرف مناقشه و کشورهای میان رو برای آتش بس دائمی گفتگوها را ادامه دهند. سه گروگان اسرائیلی 24, 28 و 31 ساله هستند. این سه نفر، پس از آنکه صلیب سرخ آنها را به ارتش اسرائیل سپرد، برای معاینه پزشکی به یک بیمارستان در نزدیکی تل اویو انتقال یافتند. رئیس بیمارستان بعداً اعلان کرد که وضع سلامتی هر سه نفر خوب است و فعلا می توانند به نزد خانواده هایشان برگردند. یکی از آنها در جشنواره موسیقی و دوی دیگر در یک شهرک یهودی نشین در جنوب اسرائیل ربوده شده بودند. آزادی 90 زندانی فلسطینی با تأخیر در ساعت‌های اول بامداد روز 20 ینور صورت گرفت. این محبوسان از زندان افور در کرانه غربی که در نظارت اسرائیل است آزاد شدند. بنابر گزارش‌ها آنها شامل 69 زن، 1 کودک، 8 پسر و 12 مرد می‌باشند. همچنین بنابر گزارش‌ها 78 تن از زندانی‌ها به خانه‌های خود در کرانه غربی برگشتند و 12 تنی دیگر از ساکنان بیت المقدس شرقی بودند که به این شهر انتقال یافتند. مرحله اولی سازش آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر از ساعت 11:15 دقیقه یک شنبه به وقت محلی آغاز شد. در این مرحله که به مدت 6 هفته اعلان شده است، نیروهای اسرائیلی قدم به قدم از مرکز غزه بیرون می شوند و در عموم 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. همچنین بر اساس سازش به دست آمده، قرار است روزانه 600 ماشین باربر با کمک های بشردوستانه وارد غزه شود. جنگ در غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و ده‌ها هزار دیگر زخمی شدند. جنگ نوبتی در غزه با حمله گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 240 نفر دیگر را به گرو گرفت. غزه که از آغاز جنگ بیش از 2 میلیون فلسطینی در آنجا زندگی می‌کرد، حالا به خراب‌بازار تبدیل یافته است. با وجود سازش آتش بس آینده فلسطینی ها نامعلوم است. معلوم نیست که تا کجا این آتش بس رعایه می شود و جانب ها با عهد خود عمل می کنند. با سازی غزه سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
موین غفوروف ورزشگری تاجیک در مسابقات UFC رزمیکاری ژاپنی را شکست داد. فوتبال بازان جوانی اوکراینی از بازی سنجشی با نورسانی تاجیک خودداری کردند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. موین غفوروف رزمیکاری تاجیک در محاربه های آمیخته MMA در مسابقات UFC شب 19 ینور در ایالت کالیفرنیا آمریکا در وزن سبکترین رینیا ناکامورای ژاپنی را شکست داد. رقابت همه ای 3 راوند ادامه کرد و رزمیکاری تاجیک با قرار یک دلانه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های آمیخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوازمایی انجام داده، در 20 پیروز شده، در 6 شکست خورده است. از آن جمله در UFC Ultimate Fighting Championship از 4 رقابت در 2 غالب آمده، 2 را باخته است. رینیا ناکامورای 29 ساله باشد، در محاربه های آمیخته همگی 10 قوازمایی کرده، در 9 غالب آمده، در 1 شکست خورده است. از آن جمله در UFC 2 پیروزی و 1 باخت دارد. یادآور می شوم موین غفوروف سال 2023 وارد UFC شد. وی ماهی ایونی همان سال در اولین رقابتش در این تشکیلات از جان کستانیده آمریکایی با قرار یک دلانه داوران شکست خورد. در ماه اکتبر سال 2023 غفوروف باری دیگر در UFC به ناکامی دوچار گشت. موین از سعید نورماگامدوف روسیگی مغلوب شد. رزمیکاری تاجیک ماه ایونی سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد. او کویونگ هاکنگی کریگی را شکست داد. موین غفوروف 4 رزمیکار از تاجیکستان است که به UFC داخل شده است. باید ذکر نمود موین غفوروف سال 2013 در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی رزمی در شهر مسکو روسیه در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده مدال طلا گرفت. خبری دیگر، باشگاه فوتبال شختیار اوکراینا بازی سنجشی دسته جوانان تا 19 ساله خود را با تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان که می بایست 17 ینور در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شد لغو کرد. چنان که tribuna.com با استناد به باشگاه فوتبال شختیار دنیتسک خبر داده است، سببی تصمیم این بود که تاجیکان قبلاً با روس‌ها بازی کرده بودند. سال 2023 منتخب نورسانی تاجیکستان در مسابقه جام رشد در شهر مینسکی بلاروس شرکت ورزیده با تیم نورسانی تا 16 ساله روسیه روبرو شده است. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی با قسم نهایی جام آسیا 2025 در اولین بازی سنجشی در انتالیا 15 ینور بر تیم منتخب جوانان ترکیه با حساب 1-0 پیروز شده بود. اما فوتبال بازان نورسی تاجیک 18 ینور در بازی دویمی سنجشی از تیم سپارتاک سوبوتیتسا که نماینده سوپرلیگ سربیه می باشد با حساب 1-5 شکست خوردند. همکنون منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در شهر انتالیا 21 ینور با همسالان خود از کویت و 23 ینور با دسته اکادمی کراسنودار روسیه بازی‌های سنجشی برگزار خواهد کرد. به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه 26 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که قسم نهایی جام آسیا 2025 از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در گروه 23 ینور در قرعه‌کشی این مسابقات معلوم خواهند شد.
وقتی که ما را دپورت کردن خیلی دلشکسته شدیم، خیلی زیخ شدیم. بعد که سال اومده وطن شدونه الله کار دفته سال اینه کار کردیم سال تنجی امونی سال شدونه الله صد بار خوب هایده این وطن کار میکنید سال پیش پدر مدر با سال صد بار خوب ها.
تنها در یک سال گذشته از روسیه 80,000 مهاجری کاری رانده شده است. یک برابر بیشتر از سال 2023. این رقم خشک و خالی نیست، بلکه در پشت هر یک آن تقدیر انسان قرار دارد و شاید در 12 ماه آینده صفی آنهایی که امکان کار و زندگی در روسیه را از دست میدهند زیادتر میگردد. سببش را برایتان در برنامه امروز با تفصیل میگویم. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا روزگاری مهاجر را انتخاب کردید. به احتمال قوی سال 2024 دشوارترین سال برای مهاجران تاجیک در روسیه بود، ولی به نظر می رسد که سال 2025 هم سهل و آسان نمی شود. زیرا مسئله مهاجران و تنظیم کاری آنها به ویژه مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان با تشبث سیاست مداران و دولت داران روسیه همچون مشکل اولین درجه به مثل تجاوز این کشور به خاک اوکراین بازتاب می کردد. در آخرین فرمانی که پرزیدنت پوتین در سال گذشته امضا کرد، به مهاجران شرط گذاشته شده است که تا 30 اپریل یا نام خود را از روی خط سیاه بیرون کنند یا خودشان از کشور بیرون شوند. پاتریارخ کیریل نیز هفته روان در روز زادروز عیسی مسیح دیگر بار عهد ضرورت پرزور کردن نظارت دولتی از بالای مهاجران سخن گفت. به اندیشه او روسیه باید خارجیان را تنها به بخشهای علایده اقتصادیات جلب کند. با گفته پیشوای کلیسای پروسلاوی روسی، استفاده نیروی کاری مهاجران نباید به امنیت ملی تهدید نماید.
ما که به مهاجران زندگی میکردیم، اما از نقطه نظری کارفرمایان شاید چیزی که ما به آن بوده نمیتوانیم این نیروی کاری ارزان است. از حساب آنها میتوان پول کار کرد و سرمایه جمع نمود.
رایت‌های ضد مهاجران که در سال 2023 از جانب نیروهای انتظامی زیر عنوان نیلگال شروع شده بودند، در سال 2024 توسعه یافتند. به ویژه سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کروکوسیتی هول که در نتیجه آن 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند شدت گرفت. مقامات روس بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در انجام این حمله گمانبر اعلام کرده است. این حادثه نه تنها باعث به افج بیگانگی تیزی در روسیه شد، بلکه سببی محدودیت‌های بی‌سابقه قانونی گشت. اکثریت امید داشتند که اومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن ملاقاتش با پرزیدنت روسیه در روز 24 دکبر مشکلات مهاجران را مطرح خواهد کرد. زیرا قبل از این دیدار یووری ولادیمیر پوتین گفته بود که این مسئله حتما بررسی می شود. اما نه در متن صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه و هم خبرنامه‌ای که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد اشاره به موضوع مهاجران نبود. وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید در این مدت ورود تقریبا 150 هزار شهروند خارجی را منع کردند. آمار دقیق هزاران نفری که از فرودگاه ها برگردانیده شدند جای اعلان نگردیده است. یکی از مهاجران اخراج شده رجب علی جمعیف است که اکنون راهش به این کشور برای 10 ساله ها محکم شده است.
از 2019 پا می رفتم، می اومدم فدراسیون روسیه. خیلی 100 فویز بوده می رفته می اومده می چیز پرابلم نه یا اون چی نه بعد همین بعد همین پرابلم که چوز تو شد بعد همین غم دونن تو چوز مورا یکم مورا قپیدن در همین مورا اول دو میل فور میکردن بعد رفتن در قپیدن مورا خیلی گفتن توی سومره بید 100 فویز گم بگذاره دیسی اصول چی میتنه خیلی خلاصا ما اومده دوی مورا که رفتم مورا در پاسپورتون و پیچت فرشی رفعی کردن و دیان سال دیپورت کردن پنجه سال
چطور شد که در حجتوی شما مهر قلبکی رو پیدا کردند؟
خب ولو نمی فهمیدیم خب گفتیم جانی سنمه رو میرفتیم و خب چی میکردیم خیلی بای موجیر میدونن لون بایدن ادامو میدونن که سال 500 سن و هزار سن میدونیم سال پیچت فرشی میدونن خطی میرسون که خب ما میخیلی میکردیم چی میکردیم وقت از اون قسم وقتی رفتن در هزار روبلی جمع ها سر هر پیچت دونیم گفتن که چی میکنیم نکردیم شما بعد هم در این بازش برو ما
همراه شما باز مجرون دیگری هم بودند که به روسیه را داده نشدند؟
با فرشوی برو ما سال گردونم همه قودم سال پر بود ادام هایی که سال به یکان سبب گردوندن شما ادام هایی بودن که سال پاسپورت های دودارشون سال دپور بودن در تلفون هاشون بود با همون خطیر سال دپورشون کردن سال سودم نیم بودن که سال دار یوشون از سودم نیمدن سال مصفیده بودن بخیده گردوندن شما به یکان سبب اون مردم میگن که سال مرد زشته میخیدم تا یک کامنتر ویدیو میبینم میگن که مرد رفته زشته میسوسی خیرم تقدیر را پجو نصیب تقدیر
خود شما که احساس کردید که مناسبت نسبتی مجران تغییر یافت
همین 2019 اولین مرد رفته بودم سوز بود سویش کراغم نمیدودم اول رفتم سترویکا کور میکردم بعد سترویکا سال کراسنه هست رفتم پتی خیتویو کور میکردم سال این خیلی پرابلم نبود بعد همین کروکوس موجود آقا هم بودند
آیا بعد دپورت شدن نراحت نشده؟
باش دونه الله پجان اومدن بعد که دپورت شدن طول پنجه سال اومدن در تویسان شد دونه الله تنجی امونی سال نک فور یفتیم در پجان
بفرق از این مصویبی مو که علاقه از روسیا امیدش رو کنده و در وطن برای خود مشغولیت یافته است، صدها هزار تاجیکونه که در آن کشور باقی ماندند، تأثیر سیاستی پرزور شده مقامات این کشور در نسبتشان را احساس خواهند کرد. سال گذشته دومه دولتی روسیه 14 قانون و اصلاح تنظیم ساحه مهاجرت را قبول نمود. این سنت‌ها را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. آنهایی که مستقیما به مهاجران تاثیر میرسانند و آنهایی که به روس‌ها دخل دارند اما با این یا آن وسیله به مقابل مهاجران نگرانیده شده است. به گروه اول میشود قانونی از همه سرکوب کننده در برای جاری نمودن نظام نوی دپارتاسیا برای مهاجران غیر قانونی را نام برد. طبق قانون مذکور مهاجرانی که نسبتشان این رژیم جوری کرده می شود از حقای زیرین محروم می کردند. تغییر مکان زیست به اجازت اداره امور داخلی، بیرون شدن از منطقه زیست، راندن نقلیات، خریدن مالکیت، عقد نکاح، گرفتن قرض بانکی، کشادن صورت حساب نو در بانک و استفاده بیش از 30,000 روبل در یک ماه از صورت حساب بانکی موجوده. همزمان قانون وزارت کارهای داخلی روسیه را موظف میکند که با اصطلاح فهرست شخصان تحت نظارت را تهیه کند. در این فهرست آنهایی ثبت میشوند که در قلمرو روسیه یگان قانون شکنی کردند. فعلا در رویخط سیاه اسم 120,000 مهاجر تاجیک وارد شده است. طبق اطلاع منابع مختلف در نظر است که به فهرست نام بیش از 630,000 خارجی ثبت گردد. قانون از 5 فوریه اعتبار پیدا می کند و بعداً پلیس حق دارد خارجیان را از روسیه بدون قرار دادگاه اخراج نماید. یعقوب جان عمرف معاون اول رئیس شورای حفظوی جمعیتی نزدیک کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید از مهاجرانی که در این رویخط نامشان را پیدا کردند زیاد مراجعه میگیرند.
دوره هم پندیمی رقم و تلفونی ما 5 دقیقه بود از دیگه ویلات ها مدام مراجعه میتونم زنگ میزنم. ما خدمات وزارت مهاجرت شغل اهالی نمایندگی دوره در مسکو دارم و ما هم رقم و تلفن دادگی و همون رقم های تلفن رو با اونها توصیه میدهیم که همونجا زنگ زدین معلومات خودتون رو فرستادین به واسطه واتساپ. اونها این معلومات مثلا بسیار روی خط ها هستن که در روی خط شخص های افتیگی هستن اما علاقه حجتش همش بود و بشت هست یا خیلی بعضی شهروندی هم گرفتگی هستن لیکن در روی خط هستن این ممکن خطا شده باشد برای اصلاح همین همون شهروند باید حجت خودش را عکس گیرد و واسطه واتساپ در همون نمر لازمی در ریستادگی مانو همون ارتصال میکنند و کارمندو نمایندگی که در مسکو هست اونها با وزارت کارهای داخلی به نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه همین معلومات رو میفرستند چون که اونها عیب خط گیرند. یکی شخصی که حجت ندارند تماما حجت ندارند خودشون میدونند که غیر قانونیان همونجا مهلت داده که تا 5 فوریه باید برآمده شوند و به ما مسئله دیگه که برادر تو 5 فوریه انتظار نشم باز یعنی سری وقت حساب به وطن رفت سه ماه بیستیم بگردیم بیاییم چون که بعد یاد به طرز افتماتی اونها مثلا میگیدیم به درگه حساب میخورم و مشکل تر بشم یعنی که یکون مهلتشون بیتن مهلت تن سال باید رو به درگه کنم احوزی اگر وایو مثلا میگیدیم همین خیلی خسته به وطن برامن اون سه ماه بیستن اثر نه اومده با حجاتشون بوده باش میکنم بود همینجا سون زندگیشون کار و فعالشون دوام میتیم.
در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه 30 دکابر سال 2024 فرمانی را امضا کرد. طبق آن مهاجرانی که در حدود این کشور غیر قانونی قرار دارند عهده دارند تا 30 اپریل سال 2025 وضعیت حقوقی خود را تنظیم کنند یا روسیه را ترک نمایند. جزئیات این فرمان را حقوقشناس تاجیک محمد جان صابیروف شرح می‌دهد.
این یعنی فرمان نوی پرزیدنت روسیه که در آخر ماه دکبر سال 2024 به تصویب رسید این برای همون آدمانی هستند که تا 5 فوریه از حدود روسیه می برآمدند این برای همون آدم ها است و آدمانی که به حجت هستند در حدود روسیه هستند و یعنی در میگراسیون کارتاسون سلویسون گوستی بود یا اینکه اوچو با بود یا اینکه ترانزیت بود همونا میتونن که با خدمات مهاجرتی که در همون کجایی که با قید گرفتگی هستند یعنی رجیستراسیون در کجایی هستند و همونجا رفته از سری نو میگراسیونی کارت رابطه گرفته و رفته پتن گیرم و این چنین آدمانی که هستند که یعنی پتن گرفتگی بودن سری وقت اویدملنی کردگی نبودن برای ترودوی دگور پتنتوی اونو انالی رو چیدگی بود همونا از سری نو میتوانن که رفته یعنی پتنتی نو سپوریده پتنتی نو گیرن یا اینکه پتنتی کهنه شونه وسته نمیتونه و اینچنین ادمانه که RVP یا اینکه VNJ شونه انالی رو کردگی بودن تا 30 اپریل همونارم اجازه دادن که RVP و VNJ شونه وسته نمیتونه در حالتی که همین شهروندان که بسیاری که در حدود روسیه غیر قانونی گشتگی بودن همونارا در همین اوکاز اومدگی شده است که با پونکت 8 12 14 статья 27 ФЗ 114 ФЗ 115 запрет намонанд то инки ино қонуни хучуна қонуни
Маҳмадҷон Собиров мушаххасан мегӯяд ки фармони нави Путин муҳоҷиронеро ки ихроҷ шуда ва берун аз Русия ҳастанд фаро намегирад.
Ва одамоеро ки запрет мондаги ҳастанд боз хоҳиш мекунам запрет аз выдворение фарқ мекунад. одамایی را که سود ودواریت کردگی است این برای آدمو دخل ندارد آدمایی را که زپرید موندگی هستند یا اینکه استاتیای نیجلاتلنی که روسپاتریبنادزور میموند په پونکت 7 استاتیا په پونکت 7 چاس پر استاتیا 27 افزیس 114 همین آدمونو اگر که ساز بوشن با مراجعت کنند ما در اسکری میکنیم کمک میکنیم و رفته آنالیزای خود از سری نو میسپرن و باز اثری نه به روسپاتریبنادزور مراجعه میکنیم در اساس همین اوکاز یعنی زپریتای همینا را سنیمت میکرده میشد و ادمایی که زپریت دارن و در حدود روسیه قرار دارن و این ادمایی هم یک اوسونیو آوردگی شده است که اینا میتونن که به همون خدمات مهاجرت یا اینکه به ما مراجعه کنند ما کمکشون میکنیم و زپریت اونها رو یعنی در اساس همین فرمان پرزیدنت سنیمت میکنن و اثری نه قانونی کرده کار میکنم باز خواهش میکنم که این یعنی آدمانی که در تاجیکستان هستند یا اینکه ودوارینی هستند برای ما بسیار مراجعات شده هستند که بعضی ادوکات ها یعنی با یک مبلغی کلان ودوارین اون را بیکار میکنند این همش دروغ است و اینو باور نکنید.
به هر حال چگونه عملی شدن این فرمان را وقت نشان خواهد داد اما حالا رو میاریم به محدودیت های دیگر اعلان شده در نسبت مهاجران. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست.
рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаёт.
از امسال یک روی ساده شده گرفتنی حق اقامت به خارجیان در روسیه از بین رفت. تا این دم بعضی از مهاجران بعد ازدواج با شهروندی روسیه صاحب حق اقامت و سپس شناسنامه روسی می شدند. بر اساس قانون نو اکنون شهروندان خارجی تنها بعد از 3 سال ازدواج با شهروندی روسیه صاحب حق اقامت در آن کشور می گردند. همچنین از 1 ژانویه قویده 90 به 180 بکار کرده شد. من بعد مهاجران تاجیک در 1 سال تنها در مدت 90 شبانه روز میتوانند در روسیه حضور داشته باشند. پیشتر مهاجر امکان داشت در دوام سال 180 روز در روسیه بماند، اما پس از 90 روز باید کشور را ترک میکرد و بعد اگر خواهش داشته باشد باز برای 90 روز دیگر دوباره وارد شود. حالا باشد دیگر چنین نیست. علاوه بر این از سال نو سیمکارت‌ها به خارجیان تنها در صورت داشتن شناسنامه فروخته می شود. شرط اساسی این است که ترجمه شناسنامه به زبان روسی از طریق نتاریوس تصدیق کرده شود. همزمان برای یک شهروند خارجی 10 سیمکارت اجازه داده می شود. زمنان در برای حجت ها. من بعد با مهاجران برای تقلب یا معاملات اسناد قلبکی از جمله ثبت نام قلبکی از 2 تا 6 سال زندان تهدید میکند. نگفته نماند که حالا در روسیه همه گونه جنایتی که مهاجران غیر قانونی صادر میکنند حالتی وزنین کننده اعتراف میشوند و این جزا را سختر مینماید. از 1 اپریل امسال مکتب‌های روسی فرزندان مهاجران را از زبان روسی امتحان می‌گیرند. این طلبات بعد از تصویب قانون بحث‌برانگیز درباره منع قبول فرزندان مهاجران که زبان روسی را نمی‌دانند حتمی شد. اقامت فرزندان نابالغ مهاجران در روسیه نیز می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در فرمان وزیر امور داخلی روسیه دقیق گفته نشده است که این در کدام موارد می‌تواند رخ دهد، اما اگر این طرح شود والدین مهاجر این کودک نیز چنین قوم رو میگیرند. از امتحان دانشی روسی نگذشتن فرزند به احتمال زیاد میتواند برای این اساس شود. سال گذشته قانونگذاران روس شهروندان روسیه را رو که مهاجران سابق بودند به توجه نگذاشتند. طبق تغییرات اگر مهاجری که در دوام 2 هفته بعد گرفتنی شهروندی روسیه در ارتش ثبت نام نشود از شناسنامه این کشور محروم میگردد. وزارت دفاع روسیه همچنین پیشنهاد دارند که شهروندان روسیه را برای حاضر نشدن به کمیسریت‌های حربی هنگام دعوت از شهروندی محروم کنند. از بهار سال 2022 در روسیه شکار مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند ادامه دارد. قریب تمام ساختارهای قدرتی چنین مهاجران را جستجو میکنند. هنگام رید ها آنها را راست به کمیسریت‌های حربی برده به دستشان دعوتنامه میدهند و اکثریتشان به جنگ اوکراین فرستاده میشوند. روز 24 ایونی سال گذشته رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین اظهار داشت که در نتیجه رید ها تقریبا 10,000 مهاجر سابق به عملیات به اصطلاح مخصوص نظامی فرستاده شدند. در هفته اول ماه ژانویه امسال وکیل دومه دولتی ویتالی میلونوف بی‌واسطه در تفتیش خوابگاه مهاجران در سنکت پترزبورگ شرکت کرد. میلونوف تلاش نمود مهاجرانی را که به گفته او با حجت مشکل داشتند متقاعد کند که با وزارت دفاع قرارداد امضا نموده به اوکراین روند.
او با کدام سبب نمیخواهد به منطقه جنگ رود، هرچند آنها شکایت میکنند که پول و جای برای زیست ندارند. من حتی تیارم همراهشان مثلا تا گرلوفکا برای گرفتن دزرژینسکی روم، اما از چی باشد که کسی از اینها رفتن نمی خواهد.
وکیل دومه دولتی الیک متویچف در صحیفه اجتماعیش از مقامات روسیه دعوت کرده است که از پرزور نمودن سیاست دولتی و احساس مردم در نسبت مهاجران دست بکشند. در صورت غیر به گفته او در روسیه حمله های تروریستی به مثل کروکوس زیاد می شوند. همان گونه که روسیه در تمام بدبختی هایش مهاجران را گناهکار می کند، این وکیل روس کشورهای غربی را به آن عیبدار می نماید که گویا دولت‌های آسیای مرکزی را برای ناآرام کردن روسیه استفاده می برند.
آنها تلاش دارند که ما را با دولت‌های آسیای مرکزی جنگ اندازند. شما بگویید آن نفرانی که امروز طریق همه شبکه‌های تلویزیونی برآمد کرده و میگویند اینها به اصطلاح چورکا و یا کنده هستند، همه اینها را باید پیش کرد، نسبتشان ویزا جاری نمود و به همین
همانند پیشنهادها این نفران به منفعت کی کار میکنند، انگلیا یا روسیه؟
دوستان عزیز، همون گونه که دیدیم محدودیت‌های نو در روسیه زندگی خارجیان را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. این کشور میزبانی بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک باقی می‌ماند و با وجود افزایش فشار و بازداشت و اخراج کردن‌ها، حالا هم اکثریت شهروندان تاجیکستان روسیه را یگانه منبع کار و درآمد می‌دانند. یک تحقیق نو سازمان بین‌المللی مهاجرت که در بین مهاجران بازگشته تاجیک از روسیه انجام شده است، نشان داده است که 53% گفتند عزم دارند رفت آمد بین تاجیکستان و روسیه را ادامه دهند، یعنی موقتا در آنجا کار کنند و باز به نزد عزیزانشان برگردند. 18% گفتند که نیت دارند به روسیه برگردند و اقامت دائمی بگیرند و همیشه در آن کشور بمانند. من باشد با اجازت شما برنامه را با شعر سینوی ابوعلی خلاصه میکنم که بیانگری وضع امروزه مهاجران است. امروز با یک روز طرب زار مهاجر، در زیر فلک خسته و ابگار مهاجر، پیوسته کشد منت کس در وطن کس، دارد به دلش غصه بسیار مهاجر. در عالم امروز که انصاف نباشد، بیند ز قضا روز و شب آزار مهاجر. در ملک وطندار اگر برف نبارد، گویند سببگار و گناهکار مهاجر. چون کوه صبور است، زی زحمت نهراسد، سرباز سرفراز رهی آر مهاجر. تنها بکشد باری هم از زندگی سخت، آهنتن و بیکینه و غمخوار مهاجر. پرکارترین آدم این دور و زمان است، از غیبت و از خرخشه بیزار مهاجر. ای آن که به اون می نگری با نظری کج، چون تو نبود یخ زده پندار مهاجر. پیداست حقوقی بشر این قصه قاف است، از حق خودت باش خبردار مهاجر. باور به تو دارم وطنم، هم وطنم را نگذار شود باز به تکرار مهاجر.
در کوچه های سر به تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلوار پاره پاره ای نسرین است. از من بیرخ هرچی که در من با آن، از من بیرخ شوقی شکوفتن ها، از من بیرخ راحتی قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم. خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم. ای نارفیق خنده شبنم ها، خورشید را ربودنی تو
تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوفتن ها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم شوقی شکوفتن ها از من
سرخط خبرهای مهم بازداشت یک جوان برای مرگ مایور ملیسا موین غفوروف در یو اف سی رزمکاری ژاپنی را شکست داد و جنگ در غزه قطع شد روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میگردانیم امروز دوشنبه 20 ژانویه وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه گفته است که سر و صدا درباره خروج نوی دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در کشور بیماری های راه های نفس زیاد پخش شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کند. وزارت روز 18 ژانویه گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و سامانه های اینترنتی از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه ای از نام وزارت تندرستی تاجیکستان اوید به خروج نوی کرونا ویروس کووید اومیکرون ایکس بی بی در تاجیکستان پهن می‌گردد که بافت است و هیچ ارتباطی با وزارت ندارد. در توصیه نامه که به مهر و امضا و به سند رسمی است و رادیو آزادی هم آن را دید به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است که به هر گونه خبر و آوازه های بردروغ وابسته به خروج صورت مذکور که گویا در تاجیکستان به خرج گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون ایکس بی بی یک نوع از بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پخش شد و هزارها نفر را کشت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوانی 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر ملیسه شده است دستگیر کردند. رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشروان شریف زاده که گواهنامه رانندگی ندارد هنگامی حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه بهروز سیدعلی زاده مایور ملیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه که در صفحه رئیسات در فیسبوک روز 17 ژانویه نشر شد آمده است انوشروان شریف زاده همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندانی بازرسی اطاعت نکرده در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور ملیسه سیدعلی زاده که هنگام ادای خدمت قرار داشت پخش کرده از جای حادثه فرار نمود. در نتیجه سیدعلی زاده جراحات وزنی برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه جان باخته است. انوشروان شریف زاده عین زمان در بازداشت است و با دو جنایت یعنی بی گواهنامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان متهم می شود. کسی از نزدیکان بازداشت شده درباره این عمل کرد و یا اتهامات تا کنون چیزی نگفتند. در تاجیکستان رانندگی بی گواهنامه اگرچه مشاهده می شود ولی تا به مرگ رسانیدن نوزیر یا افسر ملیسه حادثه نادر است. در اروپا تصمیم مصادره میلیاردها دلاری روسیه و به اوکراین دادن آنها هرچی بیشتر طرفدار می‌یابد. بعد تجاوز به خاک اوکراین کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به صدها میلیارد دلاری که در بانک‌های آنها داشت محروم کردند. کشورهای اروپایی که نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های مالی به اوکراین را کم می‌کند، شاید کمبود کمک را از حساب پول‌های مصادره شده روسیه پر کنند. نمیدونم که میخونه او را.
بعد حمله به خاک اوکراین در سال 2022 کشورهای غربی روسیه را از دسترسی به 300 میلیارد دلارش محروم کردند. بسیار از این پولها در بانکهای اروپا نگه داشته میشوند. از جمله 22 میلیارد دلار در بانکهای بریتانیا. وکیلان این کشور با قبول قرار رمزی گفتند که این پول به اوکراین داده شود. سبب به گفته آنها سرنوشت نامعلوم کمک ها در عهد دونالد ترامپ است.
That he feels differently about Ukraine.
ما میدانیم که اندیشه او درباره اوکراین، درباره امنیت اروپا و روسیه دیگر است. در صورت کاهش کمک و یا احتمال کاهش کمک آمریکا، ما باید زودتر عمل کنیم و 300 میلیارد دلار را مصادره کرده به اوکراین بفرستیم.
با قول تحلیلگر الکساندر کولیاندر، هر گونه قطع کمک آمریکا به کیف اروپا را مجبور میکند در باره پولهای روسیه قرار قبول نماید.
ترس از رها کردن اوکراین به چنگال ماشین جنگی پوتین وجود دارد. در واقع اگر چنین شود، به این قرار میآیند که پولها را به اوکراین بدهند.
با قول کولیاندر، اوکراین میتواند برای جلب حمایت ترامپ وعده بدهد که با این پول از آمریکا اسلحه میخرد.
It fits nicely into America First idea.
این کار با غایه آمریکا در جای اول موافق می آید. اوکراین اسلحه می گیرد، ترامپ در آمریکا امتیاز.
این زمان با قول تحلیلگر، بانک مرکزی اروپا و بعضی حکومت ها سر مسئله مصادره پول های روسیه ملاحظات دارند.
They are afraid that if they seize the Russian assets or
آنها می ترسند که مصادره پولهای روسیه یا از خود کردن و به اوکراین دادن آنها باوری به یورو را که یک ارز معتبر است از بین میبرد و کشورهای خارجی از خرید اوراق گرانبها و سهام و ارز اروپایی می ترسند.
And foreign countries would be pretty afraid.
روسیه گفته است که مصادره پولها غیر قانونی خواهد بود و برای این کار انتقام میگیرد. اما به گفته تحلیلگران، بسیاری از شرکت‌های غربی علاقه‌ای از روسیه بیرون شدند.
موین غفوروف رزمی کار توجیک در محاربه های اومخته یا MMA در مسابقات UFC 311 شب 19 انور در شهرک اینگلوود که در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا امریکا می باشد، در وزن سبکترین رینیا ناکاراموی جاپونی را شکست داد. رقابت همه سه راوند ادامه کرد و رزمی کار توجیک با قرار یک دلونه داوران پیروز شد. همین طریق موین غفوروف غلبه 20 خود را در محاربه های اومخته به دست آورد. برای رینیا ناکامورا باشد این اولین باخت در کارنامه‌اش به شمار می‌رود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 26 قوا آزمایی انجام داده، در 28 پیروز شده، در 6 تاش شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخته است. رزمی کار توجیک ماه ایون سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد و چهارمین رزمی کار از تاجیکستان است که با UFC داخل شده است. سازش آتش بس در غزه پس از تاخیر چند ساعت به اجرا درآمد. اسرائیل و حماس با میان روی کشورهای منطقه باید ساعت 8:30 روز 19 انور جنگ در غزه را قطع میکردند، ولی آن با تاخیر و ساعت 11:15 اعلان شد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت حماس فهرست 33 گروگانی که در مرحله اول باید رها کند با آنها سری وقت پیشنهاد نکرد. حماس از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. مقامات اسرائیل گفتند حماس روی خط را باید تا بگوهی روزی هر دامی انور به دست آنها می رسند، ولی این کار را با تاخیر و روزی 19 انور انجام داد. نمایندگان حماس گفتند که با سبب های حمله های اسرائیل نتوانستند که این کار را سری وقت انجام دهند، ولی آن را صبح روزی 19 انور به اسرائیل پیشنهاد کردند. اسرائیل دسترس شدن روی خط را تصدیق و حمله هایش را به غزه قطع کرد. اما دیروز بر اثر حمله های اسرائیل تا آغاز آتش بس 10 فلسطینی کشته شد. جنگ در غزه حدود 1.4 ماه دوام کرد. در حمله های اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بی
20 ینوری سال 2008 چرخه و یا اگریگاتی نخستین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرگئی نریشکین نایب سروزیر روسیه به کار درآورده شد. این طرح را نتیجه همکاری های استراتژی دو کشور نامیدند. نیروگاه با اقتدار تولیداتی 670 مگاوات ساعت برق سال 2021 کمی بیش از 42% توانش را به کار برده، تنها بخشی از نیازهای ساکنان تاجیکستان به برق را برآورده میکرد. 20 ینوری سال 2018 با یک قرار حکومت اسم شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان واقع در جنوب تاجیکستان به بختر عوض شد. بختر در ساحل‌های دریای وخش جایگیر بوده، 100,000 اهالی دارد و سومین شهر بزرگی تاجیکستان به حساب می‌رود. سال‌های استقلالیت اسم‌های شوروی شهر و نواحی زیاد اینچنین کوچه و خیابان‌های تاجیکستان عوض شد. روزهای 19 و 20 ینوری سال 2006، 5 سال بعد سقوط رژیم طالبان، اولین هنرنمایی آوازخوان زن در افغانستان برگزار شد. منیژه دولت و از دوشنبه به افغانستان رفته در شهرهای کابل و مزار شریف دو کنسرت داد. این هنرنمایی که با رعایت تدبیرهای سخت امنیتی تشکیل شد، در حیات سیاسی و فرهنگی افغانستان جنگ زده یک حادثه تاریخی گردید. 15 سال بعدش حکومت در افغانستان دوباره زیر نظر طالبان گذشت که همه گونه آزادی های زنان را محدود می کنند.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 109 سومانی، 100 یورو با 1128 سومانی و 100 دلار را با 1095 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مرگ 3 نفر در کان انگشت فان یغنا. حادثه روز 17 ینور روی داد. جان باختگان 41, 42 و 47 ساله بوده، ولی مقامات نام و نسبشان را نشر نکردند. در کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند که جسدها به بیمارخانه ولایتی برده شدند. مقامات حفظ حقوق سببهای فاجعه را تحلیل و تفتیش میکنند. سال 2023 در کارخانه های تاجیکستان 36 کس جان باخته، 34 تن دیگر زخمی شدند. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی بعضی از کارخانه های عظیم از جمله مرکز برق و گرمیدی شهر دوشنبه با انگشت میباشد. این کان در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت بوده. کارهای استخراجی در آنجا از سال 1936 آغاز شده است. ترامپ میگوید از جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهد کرد. او شب 19 ینور در یک گردهمایی در واشنگتن گفت نزاع‌ها را در خاور میانه نیز قطع و از جنگ جهانی سوم پیشگیری میکند. ترامپ جزئیات نداد، ولی دو روز پیش از مراسم سوگند یادکنی او میان اسرائیل و گروه تندرو حماس سازش آتش بس به امضا رسیده است. این سازش به جنگ بیش از 15 ماه در نوار غزه پایان داد. ایالات متحده و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی میدانند. دونالد ترامپ پیشتر هم وعده داده بود که جنگ را در اوکراین پایان میدهد. بعضی از تحلیلگرانی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، گفتند این کار در آینده نزدیک از احتمال دور است، زیرا به گفته آنها ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه باور دارد که در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد. کمیته دفاع از خبرنگاران SPG قرارگاهش در نیویورک روز 16 ینور گفت این روزنامه نگاران اکثرا با اتهام افرادگرایی از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. مرافعی آنها پسی درهای بسته گذشت. این در حالی است که به قول مؤلفان گزارش، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تلاش‌های خود برای خاموش کردن رقیبان سیاسی و صداهای مستقل ادامه می‌دهد. روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این سازمان گفتند آزادی مطبوعات پس از جنگ داخلی 3 دهه پیش در نقطه پایان‌ترین قرار دارد. کمیته دفاع از خبرنگاران چین 50 کس، اسرائیل 43 نفر و میانمار 35 کس را نیز برای زندانی کردن خبرنگاران تنقید نمود. تعداد عمومی خبرنگاران زندانی در جهان 361 نفر حساب شده است. نتانیاهو گفت سه زنی آزاد شده دوره دهشتبار را گذراندند. بنابر گزارش ها آنها 481 روز در اسارت حماس بودند. اسرائیل در عوض رهایی این گروگان ها حدود 90 محبوس فلسطین را آزاد کرد. آتش بس در نوار غزه روز 19 ژانویه آغاز شد. حماس که از سوی امریکا و اروپا گروه تروریستی اعتراف شده است، روز 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرده، حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به نوار غزه در 15 ماه اخیر تقریبا 47,000 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. پیوندان دو گمانبر در قتل امرالله بایمرزایف ساکن ناحیه مسشا ادعا دارند که مقامات آنها را عذاب و شکنجه کردند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف از ماه اکتبر سال 2024 در بازداشت هستند. هر دو پس از آغاز محاکمه در ماه دکبر به نزدیکان خبر دادند که زیر فشار و شکنجه گناه را بردوش گرفتند. دادگاه محاکمه را تا تحقیق ادعا در باره شکنجه به تأخیر گذاشته است. کشتار امرالله بایمرزایف شب 22 و 23 اکتبر سال گذشته در جماعت پتری کانیبادام رخ داد. وی بهزاد جان خلزاده و مصلح الدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. فیض الله و ملاحت خلوفا والدان بهزاد جان خلزاده 3 ماه باز برای اثبات بیگناهی پسرشون تلاش دارند. لاتکوب کرده گفتند یا کشتار را به گردن میگیری یا میکشیم. وی گفته است امرالله برادرم میشود، به من نیکی کرده است، ما در یک جا کلان شدیم، بسیار میزنند، از زوری درد مجبور شده است که بردوش گیرد، مجبور کردند که به کاغذها امضا گذارد، ادعا کرد ملاحت خلو و مادری بهزاد جان خلزاده. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ در گزارش گفت بهزاد و مصلح الدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمرزایف از برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایط ثبت شده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درآمد،
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
عربستان سعودی برای 7000 آیله کم بضاعت در تاجیکستان 490 تانه یاری بشر دوستانه می دهد. نمایندگان سفارت این کشور 18 ژانویه در دوشنبه در مراسم گفتند به هر آیله قریب 70 کیلوگرم محصولات نیازی اول از جمله آرد، روغن، لوبیاگی و مکرون و شکر می دهند. در این نشست بر سر تقسیمات کمک ها، انتخاب آیله های کم بضاعت و صفت محصولات بحث صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی گفت مبلغ عمومی یاری ها 400 هزار دلار را تشکیل می دهد و این پول را مرکز امداد شاه سلمان خواهد داد. با گفته سفیر 35 هزار نفر از این کمک ها بهره مند خواهند شد. قرار است این یاری ها در ماه رمضان تقدیم شوند که ماه مرد فرا می رسد. امسال عددی سبد های آذوقواری 7120 عدد هستند. هر سبد برای یک آیله پیشکش می شود. مبلغ عمومی کمک ها 400 هزار دلار را در بر می گیرد. هر سبد تقریبا 70 کیلوگرم را در بر می گیرد و در عموم 490 تانه را فرا می گیرد. همه اینها مواد های آذوقواری اساسی می باشند.
69.5 کیلوگرم.
بحث اساسی در این نشست میان خبرنگاران و نمایندگان سفارت عربستان بر سر شیوه تقسیم این کمک ها بود. خبرنگاران رسانه های دولتی و هم مستقل پرسیدند که آیله های نادر چگونه انتخاب می شوند. سفیر عربستان گفت این یاری ها به واسطه جمعیت هلال احمر به آیله های نادر رسانده می شود. صادق عسکریان، یاور کاتب جمعیت هلال احمر تاجیکستان، در نشست سفارت عربستان گفت وزارت های دخلدار و حکومت های محلی روی خط شخصان کمبغل را پیشنهاد می کنند و یاری ها به آنها داده می شود.
مکانیزم همی خیلی ترتیب داده شده است که بعد از بستن اعتماد نامه که به امضا می رسد بین ما سفارت شایگری عربستان سعودی فوند خیریه، در اساس همون مکانیزم همی خیلی است که جمعیت هلال احمر تاجیکستان با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه می کند برای تقسیمات همین کمک. و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور می شود مقامات های داخل دارا، حکومت های نویا و نویا و ایها روی خط را پیشنهاد میکنند با ما و به همین شهر نویو تقسیم میشود. مکانیزم هم خیلی تقسیم میشود.
پایگیری میشود وقتی که همین چیزو تقسیم کرده
میشود. حتما پایگیری میشود و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نظارت این تمامی حکومت را وابسته میکند. از اون جمله مقامات های داخل داره که از ارگان هستند، از پراکراتور سر کرده تا اگنتی مبارزه و امنیت، همه امنو در جرایان هستند. اویدی همین تقسیمو.
این نماینده هلال احمر تاجیکستان تلاش کرد روزنامه‌نگاران را متقاعد کند که کمک‌های عربستان به شخصان واقعا نیازمند رسانده می‌شود، اما این پاسخ خبرنگاران را قانع نکرد. یک خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان از آن ناراضگی کرد که صفت محصولاتی که سال گذشته به خانواده‌های کمبغل داده شد خوب نبود. ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در پاسخ به این تنقید گفت آنها مبلغ را جدا می‌کنند و شرکت‌های تاجیکستانی محصولات را می‌خرند.
لم نجد أن هذه السلة لتطلع أو تقدم هدية من المملكة العربية السعودية مثلا في خادم الحرمين الشريفين.
مکانیزم چنین است که عربستان سعودی مبلغ را جدا میکند. شرکت های تاجیکستانی محصولات را از داخل تاجیکستان طبق استاندارد لازمه خودشان انتخاب میکنند و محصولات را به هلال احمر پیشنهاد میکنند. هلال احمر محصولات را قبول میکند و میان قشر نیازمند تقسیم مینماید.
و التعب ايضا تكون جيده ونؤكد ايضا مجددا للمورد من خلال الاحمر ان تكون التعبئه.
طبق اطلاع رسمی نزدیک 2 میلیون کس یا 21% اهالی تاجیکستان نادار می باشند. دولت به این آیله ها سالانه قریب 800 سومانی یا 73 دلار می دهد. دیگر سازمان های یاری رسان هم به خانواده های فقیر در تاجیکستان یاری می رسانند. اما شیوه تقسیم کمک های بشری در گذشته به خصوص در دوره همگیری کووید بحث برانگیز شده بود. نمایندگان آژانس مبارزه با فساد سال 2021 گفته بودند استفاده نادرستی بیش از 800 هزار سومانی کمک های بشر دوستانه را آشکار کردند که برای مقابله با بیماری کووید 19 پیش بینی گردیده بود. نمایندگان آژانس آن وقت گفته بودند برای این کار نسبت 31 کارمند حکومت های محلی و بیمارخانه ها پرونده گشادند، اما بعداً معلوم نشد که آنها چی جزا گرفتند. تاجیکستان سالانه از کشور و سازمان های امدادرسان میلیون ها دلار کمک های بشردوستانه میگیرد، اما شیوه تقسیم این کمک ها همیشه بحث برانگیز بوده است.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
پس از ماها بمباران، آرامی دوباره به غزه برگشته است. اسرائیل و گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، روزی 15 ژانویه سازش آتش بس امضا کردند. حماس که نزدیکی 100 اسرائیلی را در گرو نگه می دارد، با شرط رهایی محبوسان فلسطینی و آتش بس وعده رهایی آنها را داد. روزی گذشته حماس 3 گروگان و اسرائیل در عوض 90 محبوس فلسطینی را آزاد کردند. در غزه تا آغاز جنگ در 7 اکتبر سال 2023 بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکرد. من مومین احمدی در این باره گزارش تهیه کردم. در بیش از 1 سال و 4 ماهی جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریبا بینای نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردن جنگجویان حماس به آن حمله نکرده باشد. پس از ماها باری اول است که ساکنان غزه به صدای ترکیش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ژانویه به جستجوی منزل هایشان رفتند.
برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شدی ساکنی شهری نوسیرت غزه خانه‌اش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت.
وقف شلال دم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف.
احساس خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه‌ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی‌شود. نمی‌دانم چی گویم.
یعنی کلام لا يوصف. لا استطيع مش عارف ايش بتكلم.
در اسرائیل هم از رهایی سه گروگان حماس اشک شادی ریختند. این سه نفر از جمله بیش از 200 نفری بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. نوا ارگمنی، زنی که در گذشته در گروگانی حماس قرار داشت، گفت:
I want to thank you for the President Trump to make this deal happened.
با پرزیدنت ترامپ سپاس میگویم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما رو هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم.
Completely. In all the stages.
اینجا کرانه باختری دویومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردمی آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند و جانبها آن را پایمال نمی کنند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
19 ینور در روز نخستین از مرحله اول آتش‌بس غزه سه گروگان اسرائیلی و 90 زندانی فلسطینی آزاد کرده شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آزادی و تبادل زندانیان و گروگان‌ها بر اساس سازش آتش‌بس که با میان روی امریکا، قطر و مصر به دست آمد صورت می‌گیرد. این آتش‌بس روز 15 ینور از سوی وزیر کارهای خارجی قطر در دوحه برای 42 روز اعلان شد. قرار از دو طرف مناقشه و کشورهای میانه‌رو برای آتش‌بس دائمی گفتگوها را ادامه دهند. سه گروگان اسرائیلی 24، 28 و 31 ساله هستند. این سه نفر پس از آنکه صلیب سرخ آنها را به ارتش اسرائیل سپرد، برای معاینه پزشکی با یک بیمارستان در نزدیکی تل اویو انتقال یافتند. رئیس بیمارستان بعداً اعلان کرد که وضع سلامتی هر سه نفر خوب است و فعلا می توانند به نزد خانواده هایشان برگردند. یکی از آنها در جشنواره موسیقی و دوی دیگر در یک شهرک یهودی نشین در جنوب اسرائیل ربوده شده بودند. آزادی نواز زندانی فلسطینی با تأخیر در ساعت‌های اول بامداد روز 20 ینور صورت گرفت. این محبوسان از زندان افور در کرانه غربی که در نظارت اسرائیل است آزاد شدند. بنابر گزارش ها آنها شامل 69 زن، 1 کودک، 8 پسر و 12 مرد می باشند. همچنین بنابر گزارش ها 78 تن از زندانی ها به خانه های خود در کرانه غربی برگشتند و 12 تن دیگر از ساکنان بیت المقدس شرقی بودند که به این شهر انتقال یافتند. مرحله اولی سازش آتش بس با حدود 3 ساعت تأخیر از ساعت 11 و 15 دقیقه یک شنبه به وقت محلی آغاز شد. در این مرحله که به مدت 6 هفته اعلان شده است، نیروهای اسرائیلی قدم به قدم از مرکز غزه بیرون می شوند و در عموم 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. همچنین بر اساس سازش به دست آمده، قرار است روزانه 600 ماشینی باربر با کمک های بشردوستانه وارد غزه شود. جنگ در غزه حدود یک سال و چهار ماه دوام کرد. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و ده ها هزار دیگر زخمی شدند. جنگ نوبتی در غزه با حمله گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 240 نفر دیگر را به گرو گرفت. غزه که از آغاز جنگ بیش از 2 میلیون فلسطینی در آنجا زندگی میکرد، حالا به خرابزار تبدیل یافته است. با وجود سازش آتش بس، آینده فلسطینی ها نامعلوم است. معلوم نیست که تا کجا این آتش بس رعایه می شود و جانب ها به عهد خود عمل می کنند. با سازی غزه سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
موین غفوروف ورزشگری تاجیک در مسابقات UFC رزمی‌کاری